یعنی مجلاتی که قطعا خیلی معتبر هستن و خواننده های زیادی دارن. به غیر از این مقالات چاپ شده، یه سری مقالاتی هم من در کنگره های مختلف ارائه دادم، یعنی تقریبا سالی 3 کنگره مختلف، حالا چه کنگره های در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وجود داشته که من حدود 70 تا مقاله در این کنگره ها ارائه دادم. چون تعداد زیاد هست، فقط به طور کلی عرض کنم که محور تمامی این مقالات چه چاپ شده و چه ارائه شده در کنگره ها در رابطه با همون اصلی بود که خدمتون عرض کردم، یعنی تشخیص و مداخله زودرس در اختلالات تکاملی کودکان. در رابطه با کارهای تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی، کار پژوهشی که دانشجوی دکترای من الان به عنوان پایان نامه‌شون مشغول هستن بسیار کار قشنگی هست و تز ایشون رو در این جهت گذاشتیم که طراحی کنن و تدوین کنن یک برنامه کامل آموزشی مداخله‌ای رو برای والدین، که البته برای کارشناسان مراقبت داشتم کاملا قابل استفاده هستش، که مشخص بشه در هر سنی، یعنی از بعد به تولد، بعد یک ماهگی، دو ماهگی، همینطور تا فعلا 36 ماهگی یا 3 سالگی شما در حال تدوین و رو به اتمام هستش که مادر در حیطه‌های مختلف تکاملی، البته یعنی حیطه حرکتی، حیطه شناختی، عاطفی، گفتاری و ارتباطی، میتونه چه کارهایی رو انجام بده که این حیطه‌های تکاملی رو توی فرزندش تقویت کنه. و به زبون خیلی ساده هم هستش و از زبون کودک هستش، مادران خیلی قشنگ دریافت میکنن که چه کار باید بکنن در هر سنی که کودکشون به حد اکثر پتانسیل برسه. یه پروژه ملی بسیار مهمی هم که باز باعث افتخاره که ما با کمک سازمان‌های مختلف، یونیسف، وزارت آموزش پرورش استثنایی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی انجام دادیم با همکاری همکار عزیزم خانم دکتر روشنک وامقی که از مجریان این کار بودن، استاندارد سازی آزمون غربالگری تکامل کودکان بود که آزمونی که الان خوشبختانه در مرکز بهداشت در 12 ماهگی برای تمام بچه ها داره انجام میشه. روی 11,000 تا کودک در کل کشور ما این کار رو انجام دادیم تا بتونیم اون نمراتی که تو کشورهای اروپایی و آمریکایی در واقع تدوین شده بود رو برای بچه‌های خودمون دراریم، چون ما باید بر اساس فرهنگ خودمون و وضعیت کشور خودمون این نمرات رو تدوین کنیم.
خانم دکتر فیروزه ساجدی، در خصوص تقدیرنامه هایی که کسب کردید و تجلیل هایی که از شما شده هم برامون بگید.
به عنوان مؤلف برتر بودم برای تألیف همون کتاب کم‌توانی ذهنی کودکان در سال 86، به عنوان محقق برتر بودم در زمینه توانبخشی در سال 85، داور برتر در حوزه انتشارات در سال 85، پژوهشگر برتر در سال 84، به عنوان استاد نمونه در 3 سال پیاپی در سالهای اخیر. یک مورد از کارهای مهم دیگه ای هم که انجام شد در زمینه تدوین مداخلات زودرس استاندارد در اختلالات گفتار و زبان کودکان بود که ما این نیاز رو چند سال پیش در مرکز احساس کردیم، یعنی احساس کردیم که تو کل کشور برای اینکه به این اختلالات رسیدگی بشه، خب درمانگرهای مختلف هر کدوم روش‌های خاص خودشون رو دارن و خب حقیقتاً مشخص نیست که آیا اینها استاندارد هست یا نه. بنابراین اومدیم با کمک گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و همکاران عزیزمون در مرکز، بسته مربوطه رو در 7 حیطه مختلف، به طور مثال در رابطه با اختلالات آوایی کودکان، لکنت کودکان، اختلالات فلج گفتاری کودکان و اون اصطلاحات خاص خودش، به هر حال 7 تا بسته مختلف رو تدوین کردیم. این مخصوص گفتار درمانگران هستش، به سفارش وزارت بهداشت بود و خوشبختانه به وزارتخونه تحویل دادیم که انشالله به زودی وارد سیستم میشه و ما بتونیم که یک کار و خدمات یکسانی رو در این زمینه داشته باشیم و همکاران عزیزمون تو رشته بدونن که نقشه راهشون و نحوه برخورد و درمانشون با کودکی که دچار مشکلات گفتار و زبان هستش چجوری میتونه باشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر فیروزه ساجدی، شما در خصوص فعالیت های کارتون برای ما گفتید، میخوایم درباره زندگی خانوادگی و شخصیتون هم برای ما بگید و از خونه و خانواده و فرزندان و همسر.
خوشبختانه همسر من هم پزشک هستن و در زمینه کار علمی فعالیت دارن. در رابطه با فرزندم هم نشون دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران هستن. از وقتی که این بچه چشماش باز کرد و محیط اطراف شناخت، میدید که در خانواده همه در حال مطالعه و فعالیت علمی بودن و من خوشحالم که ایشون هم همینطوری هستش، یعنی به شدت به رشتش علاقمند هستش و به شدت در این زمینه مشغول تحقیق و فعالیت هستش. اگه بخوام برگردیم به عقب، من خب متولد تهران هستم و یک خاطره که من از دوره دبستان دارم و هیچ وقت فراموش نمی کنم و شاید بگم این یک عاملی بود که اصلا باعث شد که من به شدت به درس علاقمند بشم، مدیون خانم مهرگان، معلم کلاس اولم هستم، انشالله که ایشون هم صدای من رو بشنون. ایشون در همون روزهای اول دبستان وقتی دفتر مشق من رو دیدن برداشتن و به خاطر خوشخط بودن، تمیز بودن، به شدت من رو تشویق کردن، از بچه ها خواستن که تشویق کنن و به همه بچه ها این رو نشون دادن و این برای من خیلی مهم بود و خیلی اثر گذاشت. برای همین من توصیه‌ام به والدین این هستش که اگر میخوان که فرزندشون تو این زمینه علاقمند باشه، واقعا باید از همون دوران کودکی رو این قضیه سرمایه گذاری کنن و اون انگیزه های لازم و کافی رو در این عزیزان به وجود بیارن و مسلماً با فراهم کردن زمینه‌ای که براشون هسته، شاهد موفقیت های خیلی چشمگیری در آینده خواهم بود براشون. به طور کلی من در تمام دوران تحصیلم، چه دبستان، راهنمایی و دبیرستان، جزو برترین ها بودم خوشبختانه، با نمرات فوق العاده خوب. در دانشگاه هم همینطور نمرات خوبی داشتم. البته قابل ذکره که من رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم با رتبه خیلی خوب و اونجا اطرافیانم و دوستانم هم همه خدا رو شکر افرادی بودن که دنبال کسب علم و دانش و مقاله بودن. چنین الگویی و چنین روندی خب قطعا باعث میشه که حالا به هر حال کارهای ناچیزی که الان من دارم رو خیلی خوشحال باشم بابتش و واقعا بهش افتخار کنم. و البته اینجا جا داره که از پدر مادر عزیزم هم که صدای منو شاید بشنون تشکر کنم. مسلماً زحمات و تلاش‌های پدر مادر عزیزم و پشتیبانی که می‌کردن در این قضیه بسیار مؤثر بوده و من دستشون رو می‌بوسم.
شنوندگان عزیز برنامه زنانه جامعه من، به پایان این برنامه رسیدیم. ما همراه بودیم امروز با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان. خانم دکتر فیروزه ساجدی، بسیار متشکرم که با توجه به مشغله های کاری فراوانی که داشتید فرصتتون رو به برنامه زنانه جامعه من دادید. ما برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم.
من هم از شما متشکرم و برای تمامی مادران عزیز و خانم های سرزمینم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم که در واقع پرورش دهندگان اصلی سرمایه های اصلی این کشور، یعنی کودکان عزیزمون هستن. انشالله که در این رابطه موفق و سلامت و پایدار باشن.
متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظشون.
و همینطور متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. برای یکایی که شما آرزوی سلامتی می کنم. در پناه خدا سلامت باشید و خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیش آی به سوی تندرستی، تا
روز شود کنون به تو هم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، برایشون دعا و فاتحه حتما برایشون میخونم.
در کنار تخت یکی از افرادی هستیم که به تازگی حدود یک ماه پیش پیوند کبد رو انجام دادند. بهشون سلام میکنم. سلام
هست میکنم. خسته نباشید.
متشکرم. میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی کنین؟
من داوود سایی 66 سالمه. حدود 5 سال ناراحتی کبدی داشتم و تشخیصم بود که حتما باید پیوند بشم و راهی نداشتم.
آقای سایی، یک ماه حدوداً عمل پیوند کبد روی شما انجام شده، حال عمومیتون چطوره؟
عمومیم خیلی خوبه، مخصوصا از نظر روحیه. خیلی روحیه تو این عمل ها مهمه.
بله.
در واقع ما از روحیه بهتری داشته باشیم، هم دکتر روحیش بالا میره و هم خب عمل با موفقیت انجام میشه.
میدونین که چه کسی به شما کبد داده؟
بله. اصل کار اینه که معلوم نباشه، تو همه دنیا هم همینطور.
حس و حالتون نسبت به اون فرد و اون خانواده محترمی که این اجازه رو دادن که کبد عزیزشون برداشته بشه، به شما پیوند زده بشه چیه؟
در واقع من فکر میکنم این کبدیه که مال چندین نفر من دارم حملشون، مال اون خانواده، مال خانواده ما، مال دکتر، مال همه، هر چی از دست برمیاد باید انجام بدم برای نگهداریش.
متشکریم از قدرشناسی شما. آقای سایی، اطلاع دارین راجع به داروهاتون که شما تا پایان عمر باید این داروها رو مصرف کنین؟
بله، اینا رو در جلسات هماهنگی برامون قبلا توضیح دادن و خب هر عضو پیوندی همینطوره، چون به عنوان یه جسم خارجی تو بدن حساب میشه و بدن میخواد حالت تدافعی داره اینو بین ببره، بنابراین با این قرص ها حالت تدافعی رو کم میکنه، ضعیف میکنه، که خب به خاطر ضعیف بودن ممکنه طرف مثلا سرما بخوره، اونا هم باید کاملا دقت کنه.
و یه جمله زیبا از طرف شما که پیوند کبد شدید به خانواده هایی که الان مریضی روی تخت بیمارستان دارن ولی هنوز رضایت به برداشت اعضای عزیزشون ندادن.
بالاخره سخته خب کسی رو از دست بدی، ولی وقتی ببینی این در یه راه انسانی داره مصرف میشه و یک انسان دیگه به اونا زندگی میده، خب این خیلی ارزش داره، هم برای جامعه مخصوصا، هم برای خود و خانواده.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، دم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
با سلام، مریم گروزه هستم، هماهنگ کننده اهدای عضو بیمارستان سینا. خدمتتون عرض کنم که اهدای عضو، اهدای زندگی، این فقط یک شعار نیستش. اهدای عضو مساوی واقعا با زندگی بخشیدن به تمام بیمارانی که الان در رنج و سختی هستن، و این ممکن نیست جز با بزرگواری خانواده‌هایی که توی شرایط سخت تصمیم‌های بسیار بزرگ می‌گیرن. این تصمیم وقتی میسر میشه که بسترش توی جامعه همیشه فراهم باشه و اون بسترسازی توسط وزارت بهداشت، انجمن‌های اهدای عضو و تک تک رسانه‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن میسر خواهد بود. امیدوارم که این فرهنگ بیشتر و بیشتر تو جامعه ما جا بیفته و خانواده‌ها توی این شرایط سخت بتونن اینقدر با این فرهنگ آشنا باشن، فرهنگ اهدای عضو آشنا باشن، که بتونن تو شرایط سخت این تصمیم بزرگو بگیرن و به بیمارانی که واقعا تو شرایط سخت سر میبرن و راهی جز پیوند عضو براشون برای نجات زندگیشون نیستش، به زندگی دوباره برگردن.
من رئیس کمیته سلامت شورای شهرم.
من حسینی هستم، پیوند کبد هستم.
سامان پورافروز هستم، از خانوادهش تشکر میکنم، منو نجات دادن.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین‌الملل.
دکتر شادنوش سلام.
سلام، انشالله که همیشه زندگی در جریان باشه و برای همه عزیزان سلامتی حاصل باشه و هنوزم بوی خدایی در جامعه منتشر میشه. با بزرگ اندیشی و خیر اندیشی انسانهای والا مقامی که طی همه سالهای تربیتشون، معنویتشون و نگرششون به زندگی به این نتیجه میرسن که در سختترین لحظات زندگی امید بخش و کاهنده درد و آلام سایر مردم باشه. سالها تربیت و نگرش آدمها شکل پیدا میکنه برای لحظات حساس زندگی. یعنی همونطور که یه دانش آموز 9 ماه کوشا درس میخونه که یک امتحان رو برگزار بکنه و بعد از اون یا موفق میشه یا ناموفق، همه ما در زندگی لحظاتی رو داریم به عنوان امتحان که میبایست آمادگی های قبلی اون رو پیدا کرده باشه. هر کسی به این توفیق دست پیدا میکنه یقیناً نسل هایی در تربیت اون فکر، اون خانواده شکل داشتن، پدر و مادرهایی که به اونها این آموزش رو دادن و اینکه میتونن با یک آینده نگری بدانن که در این شرایط اگر این تصمیم قاطع رو بگیرن آرامش بیشتری براشون حاصل خواهد بود.
و در حقیقت این یک کار خداپسندانه است که به نوعی میتونیم به فرزندانمون هم آموزش بدیم بخشش رو.
دقیقاً، یعنی اگر قرار هست که جامعه زنده بمونه نیازمند به امید هست. یعنی یک جامعه بدون امید جامعه مرده است، همچنان که انسان بدون امید زندگی نمی کنه. یکی از روزنه‌های بسیار بزرگی که قدر زندگی رو میتونه برای نوجوانان و جوانان ما آشنا بکنه همین موضوع هست و یکی از بزرگترین هاست که یعنی کار خدایی میکنه. یه خانواده تصمیم میگیره که با اهدای عضو ادامه حیات افراد دیگری رو تضمین بکنه یا اینکه چشمش رو ببنده و اون اعضاد زیر خاک از بین برن و کسان دیگری هم در جاهای دیگری از جامعه از بین برن. تجارب ما این رو نشون میده که کسانی که این تصمیم سخت رو میگیرن و همراهی میکنن بعدن نسبت به کسانی که نتونستن به این تصمیم برسن بسیار در آرامش بیشتر هستن و پذیرش از دست رفتن عزیزشون رو راحتتر میتونن قبول بکنن تا سایر افراد. بودن همه ما در گرو تپیدن قلبمون و مهربانی نسبت به همدیگر هست. و هیچ مهربانی بالاتر از کاهش رنج و آلام دیگران و بخشش و ایثاری است که در قبال دیگران انجام میدیم، هیچ چیزی انقدر ارزش نداره.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
حدود 10% بزرگسالان در ایران الان کارت اهدای عضو دارن. ممکنه فکر کنیم که خیلی خوبه، خیلی هم پیشرفت کردیم، بله سال به سال هم خب این آمار بالاتر رفته، ولی جالبه بدونیم که در انگلیس 1/3 بزرگسالانشون کارت اهدای عضو دارن. در آمریکا 64% بزرگسالانشون کارت اهدای عضو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه در این کشورها روی گواهینامه رانندگی تمایل به اهدای عضو ثبت میشه. در نتیجه مثلا فکر کنید در ایران روز 16,000 تا کارت گواهینامه صادر میشه، یا مثلا در خیلی از کشورها رو کارت ملی ثبت میشه که این فرد دوست داره که اهدای عضو کنه اگه اتفاقی افتاد. خب این آمار خیلی سریعتر بالا میبره. در ایران فقط از طریق دانشگاه‌های مختلف، سامانه‌های مختلف در واقع کارت اهدای عضو صادر میشده که خب این آمار هنوزم پایینه. از طرف دیگه با وجود اینکه فرهنگ اهدای عضو خیلی خوب عمومی تر شده، هنوز هم در مجامع مختلف وقتی که ما صحبت میکنیم حتی در دانشگاه ها متوجه میشیم که مثلا از 160 نفر 20 نفر فقط کارت اهدای عضو دارن. 162 دانشجویی که مثلا من تو دانشگاه شهید بهشتی داشتم تدریس میکردم 20 نفر کارت اهدای عضو داشتن، تازه قشر جوان تحصیل کرده و اطلاعاتشون هم راجع به اهدای عضو بسیار پایین بود. بنابراین نتیجه میگیریم که هنوز فرهنگ سازیمون کافی نیست. حدود 5,000 تا 8,000 مرگ مغزی در کشور در سال وجود داره. نصف اینا طبق آمار جهانی قابلیت اهدای عضو دارن، یعنی حدود 3,000 نفر قابلیت اهدای عضو دارن. متاسفانه 1,000 نفر در بهترین شرایط اهدا کردن، یعنی قبل از کرونا 1,000 نفر از 3,000 نفر اهدا کردن که خب با افتی که کرد خب خیلی کمتر شد و هنوز 2/3 موارد مرگ مغزی مناسبمون اهدا نمی کنن حداقل، و این خیلی بده. این نشون دهنده چیه؟ ببینید یک انسان 8 عضو قابل اهدا داره، یعنی قلب داره، 2 تا ریه داره، 2 تا کلیه داره، لوزالمعده داره و روده داره و کبد. اگر که خانواده دیر رضایت بده، این 8 عضو به خاطر سمومی که از مغز ترشح میشه لحظه به لحظه عملکردشون مختل تر میشه. یعنی اگه مثلا لحظه اول 8 عضو قابل اهدا است، ممکنه مثلا 2 روز بعد 4 تا عضوش قابل اهدا باشه. سموم در واقع کیفیت اعضا رو به شدت پایین میاره. فکر کنین 2,000 نفر اهدای عضو نکردن با اعضای سالم، بگیم که 8 عضوشون هم قابل اهدا نبود، بگیم خانواده اصلا دیر رضایت میدادن مثلا 3 تا عضوشون قابل اهدا بود، یعنی 2,000 نفر با 3 تا عضو سالم یعنی 6,000 نفر، 6,000 تا عضو سالم رفته زیر خاک در سال در ایران، در یک کشوری که فرهنگش فرهنگ ایستاره، در کشوری که آدم ها به ناراحتی اطرافیانشون راضی نیستن، و این خیلی آمار بدیه. در نظر بگیریم وقتی 2,000 نفر اهدا نمی کنن، یعنی اینکه معادل 6,000 تا جان، 6,000 تا انسان که میتونستن نجات پیدا کنن. ما گفتیم روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن دیگه، میشه سال 3,000 نفر. یعنی اگه این 6,000 تا عضو میرسیدن، نصفشون هم میرسید به این 3,000 نفر، اینا نمیمردن. علت این که ما اینقدر مسئله اهدای عضو جدی میگیریم و پیگیری میکنیم به خاطر اینکه این بر اعضای سالم و ارزشمند انسانی داره میره زیر خاک، اون طرف بیمارای نیازمند پیوند دارن فوت میکنن. فقط کافیه اینا به هم دیگه وصل بشن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شماست. لطفاً با شبکه رادیوی سلامت همراه باشید.
برسم به آرزوی برسم به آرزوی.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک